بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 74. 10. حکمت توحیدی امامیه. امام کسی است که پایان زمان را در جهان برون درک کرده و تصدیق نموده و از آن دل و اندیشه شسته و به ذات جاودانی خود پیوسته و مظهر خود خدایی گشته است و این حکیم کامل است، ولی او به واسطه وحی و پیغام‌های غیبی از بیرون از وجود خود به این مقام نرسیده است، بلکه تماماً به واسطه معرفت نفس این راه را طی نموده است. او حق و ابطال مدنیت و شریعت‌های تاریخی را درک کرده است و از بیخودی بیرونی رهیده و خود شده است و این همان توحید است. او دیگر حقیقت و خدا را در بیرون از خود نمی‌یابد. کل جهان در درون اوست و او کل جهان و مظهر ابدیت است و لذا کل جهان و جهانیان به قول قرآن متحسن به وجود اویند تا از نابودی نجات یابند. او به هستی فی نفس رسیده است و ذات آشکار جهان است. اسم اعظم ذات آیین بدایی بوده است و تمام احکام این آیین برای رسیدن به این مقام است و این همان مقام امام است. در آیین بدایی مقام برهمن همان مترادف با امام است. این معنا در آیین لاوتزو مترادف با داو می باشد. پس امامت در تاریخ قبل از اسلام نیز جاری بوده و همان نور آشکار حکمت توحیدی در حکیمان بزرگ همچون بودا و لاوتزو و سقراط است که به واسطه احکام بنیادین شریعت انبیای نخستین به غایت مدنیت و شریعت رسیده و از آنجا برای توحید خروج نمودند. و مصداق این کلام علی علیه السلام است که ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را نیز غایتی است، پس با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. در هیچ کلامی از حکیمان تاریخ این نقطه عطف و تحول در بستر مذهب تا این حد واضح و ساده بیان نشده است. درباره این وادی و مراحل و اصول عملیش هیچ حکیمی چون علی علیه السلام در طول تاریخ به این کمال و بلاغت و سادگی سخن نگفته است. به راستی مجموعه حکمت‌های بدایی و داوئی و ایلیایی و مانوی به همراه حکمت‌های پس از تاریخ اسلام کلاً نمی‌توانند وضوح و استحکام و یقین و سادگی و روشنایی حکمت علوی را همسنگ شوند. مجموعه سخنان بر جای مانده از علی علیه السلام تماماً پیامی جز معرفت نفس ندارند و جز از این دیدگاه گمراهی و سوء استفاده پدید می آید. هر کلامی از او تیری به سوی نفس واحدی بشری است تا خواننده را به خدا برد و متوجه درون سازد. ای مؤمنان، برای خدا خروج کنید. هر که خود را نشناخت نابود شد. خدا جز در وجود من پرستیده نمی شود. رشته های بقای دنیا پاره شد. من از خداوند فقط 2 سال کوچکترم. همین چند سخن از علی علیه السلام برای اهل معرفت کافی است که هم مقام او را در تاریخ دریابند و هم چنان به خدایند که هرگز بی خود نشوند. حکمت امامیه حکمت رجعت است، رجعت الالله، و این همان سرآغاز آخر الزمان و بازگشت زمان به سوی اوست و در انسان مترادف با درون نگری و کشف زمان باطنی می باشد و درک خدا در خیشتن. خدای قبل از امامت خدای بیرونی است و خدای امامت که خدای توحیدی یا خود خدایی می باشد خدای قلبی انسان است و ابراهیم نخستین کاشف چنین خدایی بود و لذا نخستین امام و لذا بانی حکمت توحید. خدای بیرونی در تمدن 7000 سالی جهان همواره به چند خدایی و بت‌پرستی منجر شده است. این قاعده در سراسر مدنیت‌هایی که با ظهور پیامبری آغاز شده صدق می‌کند. معبد پرستی، بت پرستی و ظهور خدایان و سپس جنگ بین طرفداران این خدایان. این تمدن‌ها همواره جنگی بودند. امامت همان درک خدای آخرالزمان است. خدای جاودانه و یگانه در دل خیشتن. سابعین یا ستاره پرستان نتیجه طبیعی خداپرستی در جهان بیرون بوده و لذا تنها خداپرستی ممکنه در این دوران بوده است. دین مهر و میترا و خدای خورشید در ایران باستان و مصر باستان و ژاپن باستان همگی دین ستاره پرستی و خاص آفتاب پرستی بوده است که با ظهور ابراهیم ختم و باطل شده است. چرا ابراهیم بانی و کاشف خدای درونی است؟ چه شد که موفق به کشف و درک چنین خدایی شد؟ با براندازی نژادش، نبرد بر علیه پدر و نژاد پدری، نبرد بر علیه همسر پرستی که مهد نژاد پرستی است و نهایتاً نبرد بر علیه پسر پرستی. در ذبح اسماعیل که نژاد آینده را پدید می آورد، لذا او نژاد را یعنی تاریخیت و زمان بشری در بیرون از خود را در خود برانداخت و خدا آشکار شد در خودش و این امامت است. ولی اسماعیل آنگاه که امر ذبح خود را درک و تصدیق کرد و تسلیم پدر شد تا ذبح گردد امام شد. اسماعیل قبل از پدرش امام شده بود و لذا چنان خداوند را در خودش درک می کرد که درباره حق این ذبح عظیم تردیدی نداشت و پدرش را هم از این تردید نجات داد. از نسل همو بود که محمد صلی الله رخ نمود و آیین آخرالزمان و قوانین آن را تدوین نمود و جاودانه ساخت و آن آیین معرفت نفس بود که علی علیه السلام نخستین امام اجراییش شد و پدر تصوف اسلامی و کمال حکمت توحیدی. حکمت و نبوت و خداشناسی دو نوع کاملا متفاوت داشته است و دو نوع تاریخ و مدنیت و معنویت و بیان توحیدی کاملا متفاوت را نیز موجب گشته است. خدایا از جهان بیرون یعنی طبیعت با انسان رابطه برقرار نموده است و یا از طریق درون انسان یا دلش، یا از طریق درخت زیتون مثل موسی و ملائک و جبرئیل و معجزات و مکاشفات بیرونی سخن گفته است و یا از طریق الهامات و مکاشفات و شهود قلبی. نخستین نوع و موج ارتباط معنوی بشر با خداوند از نوع بیرونی بوده است که به نظر می رسد مهد این نوع ارتباط هم نژاد سامی و خاورمیانه بوده است. طبق قول قرآن کریم تقریبا همه انبیای سامی دارای چنین ارتباطی از بیرون با خدا بودند که یک روش آن نزول ملائکه بوده است. از ابراهیم تا محمد صلی الله شاهد ارتباط ملکوتی از طریق ملائک هستیم. ولی برخی از این حکیمان در نیمه دوم با کمال نبوت خود به قدرت ارتباط درونی با خدا رسیدند که همان مقام امامت است که درباره ابراهیم و اسماعیل و موسی و سلیمان و مسیح و محمد صلی الله مصداق یافته و در قرآن نیز ذکرش رفته است. و اینکه حکیمان و پیامبران بزرگ مشرق زمین که از نیمه دوم نبوت سامی آغاز گشته و در واقع تحت تأثیر و ادامه آن محسوب می شوند، گزارش واضحی درباره این ارتباط بیرونی خود با خداوند ندادند. ولی دارای مکاشفات و کراماتی عظیم همچون انبیای بزرگ سامی بودند و این امر درباره زرتشت به وضوح گزارش می شود. و اما این که حکیمان شرقی و ایرانی با رسولان غیبی همچون ملائک و خاص جبرئیل سر و کاری عینی داشتند یا نه، موضوعی بس مهم است و چندان قابل قضاوتی یقینی نمی باشد. مگر اینکه مثلا آناهیتا و آرجونا را همانا ملائکی چون جبرئیل بدانیم که خداوند حکیمان شرقی را مأمور اطاعت از آنها نموده است. مثلا زرتشت در یشت ها به وضوح مأمور شده است تا از ناهید پیروی کند و این پیروی از جانب اهورمزدا به زرتشت داده شده است و بخشی از اطاعت از اهورمزدا محسوب می شود و نه شرک. همانطور که مثلا ابراهیم علیه السلام و محمد صلی الله مکررن امر خدا را از ملائک دریافت می کردند و در واقع تحت امر این ملائک از طرف خداوند بودند. همانطور که مثلا می توان برخی از اساطیر و خدایان بدایی چون شیوا یا خدای تخریب و تباهی را همان شیاطین در متون سامی دانست، فقط نام ها متفاوتند. این تفاوت حتی در میان کتب دینی مذاهب سامی نیز وجود دارد. به راستی نمیتوان این تاریخ 7000 سالی جهان را به صورت خطی به دو مرحله قطعی حکمت و خداشناسی بیرونی و درونی تقسیم بندی نمود. این دو جریان همواره به موازات یکدیگر و یا توامان در یک حکیم یا تمدنی وجود داشته است. این تقسیم بندی اساساً به لحاظ محتوایی و معنوی است و نه سوری و فیزیکی. حتی حکیمان جهان اسلام و هزاری اخیر جهان نیز با اینکه جملگی اساساً اهل معرفت نفس بودند و خداوند را در خیشتن درک می کرده و واقعاً موحد بودند نیز اکثراً دارای مشاهدات غیبی در جهان بیرون بودند و نیز صاحب کرامات و معجزات ویژه روحانی و دارای کلامی سحرآمیز و نفوذ کننده در قلوب مردمان. ابن عربی یکی از حکیمان تراز اول قرن ششم هجری در اثر هجیم فتوحات مکیه دریایی از این مشاهدات غیبی را از چشم خودش گزارش نموده است و نیز علناً ارتباطش با ملائک را اعتراف کرده است. چون این دعوی هایی تا به امروز در میان برخی از صوفیان وجود دارد. خود این جانب نیز مکررن مواجه با چنین مشاهداتی بودم، در حالی که نه دعوی رسالت دارم و نه نبوت و امثال هم. ولی این امر واضح است که در وادی معرفت نفس و حکمت خود خدایی یا توحیدی که از نیمه دوم تاریخ 7000 سالی بشری خود نمایی کرده است و حکمت را به طور خاص پدید آورده و شریعتهای سابق را مبدل به علم و معرفت نموده است و در واقع عقلانی ساخته است، مشاهدات غیبی در بیرون و معجزات از اهمیت و اعتبار درجه اول ساقط گشته و اموری ثانوی محسوب شدند. این امر از همان قرون ششم و چهارم قبل از میلاد یک بروز جهانی یافته است. یاسپرس این دوره را به دوره محوری ملقب ساخته است که ظهور حکیمان بزرگ موحد است که خداوند را در وجود خود درک کردند بی هیچ واسطه ارتباط بیرونی. اهمیت این دوره که مصادف با ظهور سقراط و بودا و لاوتزو می باشد از همین بابت است که ظهور حکمت ایلیایی و داوئی و بودایی می باشد که پس از ظهور اسلام با نهضت عظیم و گسترده تصوف اسلامی مبدل به یک فرهنگ جهانی می شود که در رأس آن علی علیه السلام قرار گرفته است. و بزرگانی چون حلاج و عین القضات و شمس تبریزی و با یزید بسطامی و سهروردی را می توان نخستین حواریون این حکمت امامیه دانست که در اصول خود دارای همان حکمت ایلیایی و بودایی و داوئی می باشند و در واقع بایستی این حکمت را مکتب اصالت فنا نامید که یگانگی و جایگزینی هستی و نیستی را در محور اصول خود قرار داده است و به کلی چشم از جهان بیرون فرو بسته و جز دل را لایق بقا و نگاه نمی داند. یکی از اصول محوری و جهانی این حکمت در قلمرو به اشاعه و تعلیم و تربیت همانا مکتب ارادت است که بر اساس رابطه حکیم الهی و یک طالب حکمت استوار است و موسوم به رابطه پیر و مرید می باشد. مراد یا پیر یا حکیم یا امام یا مرشد در حکمت هندوچین موسوم به گورو یا برهمن یا بوداست و در حکمت ایران باستان هم مغ نام دارد که در غزلیات حافظ شیرازی تحت عنوان پیر مغان مکررن به کار رفته است. نام دیگر آن همان صوفی است که در حکمت یونانی صوفیست نامیده شده و سقراط یکی از مشهورترین نمونه هایش می باشد. در جهان اسلام بانی نخستین این امر و نیز نخستین پیر همان علی علیه السلام است که دارای مرید بوده است. تفاوت مرید از شاگرد بسیار است، همانطور که رابطه عمر با محمد ذاتاً متفاوت از رابطه علی با محمد بود. فرق صحابه و مرید نیز از همین جاست. فقط مریدان بودند که بر حکمت و اصل دین محمد باقی ماندند و مابقی دیر یا زود منحرف و حتی کافر شدند. شیعه نیز به معنای مرید است. مرید کسی است که بایستی کل ارادهش را به مراد واگذارد تا حکمت مراد را قلباً دریافت نماید و این ذاتاً متفاوت از درس و تحصیل ذهنی دین و حکمت می باشد. این مکتب هرچند در آیین داو و ودا و حکمت ایلیایی یونان ریشه دارد ولی فقط در اسلام بود که مبدل به یک آیین عمومی و مشهور و جهانی شد و در واقع مبدل به ایدئولوژی گردید و نیهیلیسم جورجیاس حکیم را علاج نمود و در واقع راه ارتباط قلبی با خداوند را کشف کرد. این عالی ترین دستاورد معنوی بشر در کل تاریخ بوده است. 11. پیدایش تباهی پیرامون حکومت توحیدی. این واقعه راست است که حکمت از قلب مذهب پدید آمد و فلسفه دیالکتیکی هم پیرامون حکمت رخ نمود و سپس علوم هم از بطن فلسفه های دیالکتیکی آشکار شد و فنون هم از بطن علوم و به تدریج در سیر این پیدایش هم حکومت ها و قوانین مستبدانه و ظالمانه گام به گام رخ نمودند و به موازات آن به حیات خود ادامه دادند. به هر حال از تاریخ قدیم که بگذریم، همین تاریخ جدید به وضوح این رابطه را نشان می‌دهد و ثابت می‌کند که حکومت‌ها معلول علوم و فنون هستند و جز آن آبشخوری ندارند و میزان قدرت و سلطه‌گری هر حکومتی میزان قدرت علمی و تکنولوژیکی اوست که نهایتاً در علوم سیاسی و تسلیحات خودنمایی می‌کند و محک قدرت می شود و تا آنجا به پیش می رود که این قدرت همان محک حقانیت می شود، چرا که گویی حقانیت علوم و فنون پیشا پیش ثابت شده است و بدیهی می باشد. و از همین نکته وارونه است که به سادگی این قاعده پدید آمده است که حق با صاحبان قدرت است. اگر امروز چنین است، همواره چنین بوده است، چرا که هر جامعه‌ای در سرنوشت کنونیش به مثابه آینه تمام نمای تاریخ گذشته خیش است و اصلاً جوامع کنونی بشر کل تاریخ قدیم را به فعل در خود نقد دارند و از روی معرفت بر این جوامع میتوان کل تاریخ بشری را درک کرد و از همین رو محک درستی و نادرستی وقایع مکتوب و قضاوت‌های تاریخی را به دست آورد و تاریخ نگاری قدیم را نیز اصلاح نمود. جامعه شناسی واقع نگرانه و حکیمانه این علم تاریخ است، هرچند که چون این علمی به راستی هنوز پدید نیامده است و فلسفه های تاریخ در قرون اخیر فقط استنباط هایی بس سطحی و تکه و پاره و نژاد پرستانه و دوگانه از تاریخ است. در طول این کتاب نشان داده ایم که حکمت واقعی ربطی به آنچه که در 2000 اخیر در جهان غرب موسوم به فلسفه بوده است ندارد و اصولاً به لحاظ شناخت واژه فلسفه، نام فلسفه بر این جریان یک غلط و وارون سازی آشکار است. ولی تردیدی نیست که این جریانات موسوم به فلسفه در یونان و جهان اسلام در پیرامون حکمت‌های توحیدی پدید آمدند. شیخ سهروردی در رویایی حکیمی را به خواب می‌بیند که به وی می‌گوید که فلاسفه واقعی کسانی چون بایزید بسطامی بودند، نه فارابی و ارسطو. آنچه که به غلط فلسفه نامیده شده است، قارچ‌ها و انگل‌هایی بوده که پیرامون حکیمان رشد کردند. در فصل اول این کتاب به این امر پرداختیم و در اینجا تکرار نمی‌کنیم. ولی در یک کلام می‌توان گفت شاگردانی که نمی‌خواستند در نزد حکیمان مرید باشند تا به حکمت آنها قلباً دست یابند، مبدل به فلاسفه‌ای همچون ارسطو و دانشمندانی چون جابر بن حیان و فارابی و رازی می‌شدند. و یا صوفی نمایانی چون حسن بصری در رابطه با امام صادق از آب در می‌آمدند. و یا محمد حنفیه در رابطه با برادرش امام حسین. در واقع فلسفه های دوگانه پرست که مهد علوم و فنون بودند، حاصل نبرد شاگردان حکیمان با ذات یگانه حکمت آنها بوده است. نبردی بر علیه ارادت و اطاعت بیچون و چرا. حکمت توحیدی واقعی قلبی و روحانی است و از طریق درس و مباحثه و محاسبه و استدلال ذهنی حاصل نمی آید. آنکه ارادهش را یعنی دلش را به حکیم می سپرد به این حکمت می رسد و در غیر این صورت اگر خیلی هم نخبه باشد حد اکثر یک دانشمند می شود و به سوی سیاست و ریاست دنیوی می گراید. فلسفه های 2000 اروپا و مشابهش در جهان اسلام که پدرش ارسطو می باشد حاصل تلاش برای بیرونی و دنیوی نمودن حکمت باطن است. و این همان تلاش برای تبدیل دین به دنیا و نور به ظلمت است. سواد که به معنای سیاهی می باشد واضح‌ترین بیان این تبدیل است. به قول روایات شیعه برای کسب حکمت علم حجاب اکبر است. می دانیم که شمس تبریزی چه خون دلها خورد تا سواد و دانش آریه‌ای را از دل و اندیشه مولانا پاک کند و حکیمش سازد. ارادت افسانه‌ای مولانا به شمس راز رسیدن او به حکمت شمس است. نشان دادیم که حکمت توحیدی محصول رسیدن حکیم به آخر زمان است. ولذا محصولی فوق زمانی و فوق تاریخی می باشد. و کاربرد آن در قلمرو زمان و تاریخ بیرونی و مادی موجب بروز تباهی در پیرامون حکمت بوده است. این تباهی گام به گام ماهیت ضد توحیدی و سپس ضد دینی خود را آشکار ساخته و لذا به خدمت حکام جبار در آمده است. و لذا این آفت عظیم مولد فنون و سیاست‌های ظالمانه بوده است. قرون وسطای مسیحی بزرگترین بوته این تجربه و تبدیل وارونه است که در خود فرو می پاشد و مجبور می شود دست از شرک و نفاق عظیم بردارد. و ظاهر و باطن یکسان و دنیایی شود و جز به عیش دنیا و سیاست نپردازد و این همان سرآغاز رنسانس است که در قرون 19 و 20 کامل می شود و کفر عیان می گردد و دیگر اثری از دین و حکمت و معنویت باقی نمی ماند. این یک توفیق اجباری بود و کاربرد حکمت توحیدی و دین به عنوان ابزاری منافقانه موجب این انحطاط و رسوایی عظیم شد تا دست از فلسفه واقعی و دینی بردارند. این همان نور حکمت و دین بود که آن جریان 2000 ساله را از خود تردلع نمود و خود را مبرا ساخت تا معنای آخر الزمان را قلم رو به تلاش های ضد دینی و ضد توحیدی آشکار سازد و انحطاط و تباهی و نابودی را به فعل آورد. به بیان دیگر، حضور و وارد ساختن مزبرانه ی حکمت و دین به قلم رو به زمانیت موجب بروز انحطاط در زمان و تاریخ بیرونی شد و نابودی را آشکار ساخت و کل محصولات این مدنیت ضد مدنیت را به خود براندازی مبتلا کرد. در واقع تاریخ بشر نیز ظاهری دارد و باطنی. باطن آن همان تاریخ حکمت است و حکیمان و ظاهرش نیز تاریخ ملوک و مدنیت مادی و دانش دنیوی و سیاست هاست و جنگ ها و تباهی ها و ستم ها و ابطالها. به هر حال گویی که میبایستی این ابطالها از برکت حکمت توحیدی رخ مینمود تا حق توحید مستمرن آشکارتر گردد. و نیز حقیقت معنای آخر الزمان که ذات حکمت توحیدی است به فعل درآید و تباهی زمانیت واضح گردد و راه رجعت الالله را اجتناب ناپذیر نماید. زمان حقیقی همان خلقت و واقعی هفت روزه است که در مذاهب ابراهیمی بیان شده است. این هفت روز در تمدن 7000 ساله بسط و تشریع و تشریح گردیده است تا مجال درک این واقعه در بشریت پدید آید و این مهلت درک توحید بوده است. امروز تمام مدنیت مدرن و فراورده هایش با شتابی فزاینده دچار ابطال و خودبراندازی است و بشر جز رجعت به حکمت ازلی و توحیدی چاره ای دیگر ندارد. این رجعت در وادی عمل همانا رجعت به سوی حکیمان توحیدی می باشد که تنها جایگاه های حضور جاودانگی و حقیقت و توحید هستند که کمال آن وجود نوری انسان کامل و امام زمان است. پیامبر اسلام خود را زمان نامید، ولی امامان پدید آمده از مغز دین او گامی فراترند و لذا امام زمان نامیده می شوند که به معنای فرارفتن از زمان است و بر زمان گشتن و زمانیت را رهبر شدن. و این تمدن که اشد زمانیت است فقط در رجوع به امام زمان است که نجات می یابد. زمانیت همان حرکت و سرعت و شتاب است که در قلمرو به نفس و اعمال و فراورده های بشری که اسیر زمان است به طور تصاعدی در حال پیشرفت می باشد و گویی به مانند شتاب فزاینده گلوله‌ای در حال سقوط آزاد است که لحظات قبل از رسیدن به غایت و فروپاشی را می گذراند. لحظات قبل از انفجار و نابودی، و این همان فلسفه آخر الزمان در قلمرو زمانیت بشر است. ما اینک آخرین فاز تاریخ را می گذرانیم. تاریخ بر آستانه پایان خیش است. آنگاه که تاریخ متوقف گردد، حرکت زمان در جوهری طبیعت و کائنات نیز به صفر می رسد و سکون مطلق رخ می نماید. و حق و جمال یگانگی آشکار می شود و آن قیامت کبرا می باشد و جمال جاودانگی را به عینیت می رساند و به قول قرآن زمین به نور پروردگارش منور می شود و آنگاه دیگر برای توبه دیر است. فلسفه اروپایی از ارسطو رسماً و علناً و به طور حرفه‌ای به جریانی بر علیه حکمت توحیدی تبدیل شد و تلاش نمود این حکمت ازلی را محو و نابود سازد و همه کسانی که تحت عنوان فلاسفه اروپایی در طی این 2000 رخ نمودند عوامل این تحریف و تبدیل و تباه سازی بودند. سن اکیناس، هابز، بیکن، نیوتن، داروین، پاسکال، دکارت، کانت، اسپینوزا، لابیتیس، لاک، هیوم، هگل، مارکس، نیچه، جیمز، فروید، راسل و غیره.